بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رسانه های دولتی ایران دیپلمات های آلمان را به سازماندهی راهپیمایی معترضین در روز عاشورا متهم کردند. شرکت آلمانی زیمنس دیگر از ایران سفارش نخواهد پذیرفت. شرکت ماهواره عربسات پخش برنامه تلویزیون العالم ایران را قطع کرد. ساعت 19 امروز چهارشنبه هفتم بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 سال 2010 میلادی است که همچنین مصادف است با روز جهانی ادای احترام به یاد قربانیان هولوکاست. ادای احترام به یاد حدود 6 میلیون یهودی که به دست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم کشته شدند. در اتاق‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی، یک نسل کشی تمام عیار. عصر بخیر شنونده گرامی، میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد میزبانتان هستم در این مجله یک ساعته در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. تنی دیگر از همکاران در دقایق آینده یک به یک با خبر و گزارش به من و شما خواهند پیوست. نخستین اونها مانیا منصور است که آغازگر این مجله خواهد بود با تازه ترین خبرها.
رسانه‌های دولتی ایران به نقل از یکی از معاونان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دو دیپلمات آلمان در تهران را به هدایت و سازماندهی راهپیمایی معترضین در روز عاشورا متهم کردند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از این مقام اطلاعاتی که نامش برده نشده می‌گویند، دو دیپلمات آلمانی در آن روز بازداشت شدند و پرونده‌های طرف‌های ایرانی دیپلمات‌ها شنبه آینده به دادگاه ارسال می‌شود. وزارت خارجه آلمان گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی را درباره ارتباط دو دیپلمات این کشور در تهران با راهپیمایی معترضین در روز عاشورا یا بازداشت دو دیپلمات آلمانی در آن روز را تکذیب کرد. آندریاس پرشکه و سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت این وزارتخانه از اینکه کسی از دیپلمات‌هایش در تهران در آن روز بازداشت شدند اطلاعی ندارد. شرکت زیمنس آلمان اعلام کرده است که از اواسط سال جاری میلادی دیگر از ایران سفارش قبول نمی کند. شرکت زیمنس ارزش معاملات خود با ایران را در سال گذشته میلادی 700 میلیون دلار اعلام کرده است. این شرکت می گوید معاملاتش با ایران در این زمینه غیر نظامی بوده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت به توافق نرسیدن با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. تلویزیون العالم شبکه ماهواره عرب زبان ایران اعلام کرده است که پخش برنامه‌های این شبکه از طریق ماهواره عربسات قطع شده است. در اطلاعی که بر روی سایت این تلویزیون انتشار یافته، شرکت ماهواره عربسات به سانسور خبری متهم شده است. در این اطلاعی همچنین گفته می‌شود که عربسات در آبان ماه نیز اقدام به قطع پخش برنامه‌های این شبکه کرده بود، اما بعدن پخش آن را از سر گرفت. گفته می شود پخش گزارش های متعدد به جانبداری از شورشیان شیعه حوثی در یمن و حزب الله لبنان علت قطع این برنامه ها بوده است. مردان مسلح امروز در بغداد به سوی دو اتوبوس حامل زائران ایرانی تیراندازی کردند. به گفته مسئولان عراق یک زن مسافر ایرانی و راننده عراقی کشته و 5 زائر ایرانی زخمی شدند. اما سازمان حج و زیارت ایران میگوید هیچ ایرانی کشته نشده بلکه 2 زن مجروح شدند. رئیس امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفته است که این اتوبوس‌ها برای رفتن به شهر کاظمین باید از بغداد عبور می‌کردند و در پایان آن که شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به مناسبت روز بین‌المللی یادبود قربانیان هولوکاست در پارلمان آلمان سخنرانی کرد. آقای پرز خطاب به جوانان آلمان گفت درس‌های فاجعه هولوکاست در دوران آلمان نازی هرگز نباید از یاد برود.
با سپاس از مانیا منصور که خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آن چه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. یکی از مشاوران نزدیک میرحسین موسوی به جاسوسی برای کشورهای اروپایی متهم شده است به وسیله یک مقام ایرانی. خبرهایی حاکی از استعفای یکی دیگر از مسئولان سفارت ایران، این بار در ژاپن. از کنسول پیشین ایران در نروژ خواهیم شنید. مهدی کروبی و آنچه که دو روز پیش در مورد قبول احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور گفت همچنان در کانون توجه تحلیلگران است. با سخنگوی انتخاباتی ستاد مهدی کروبی گفتگو کردیم. ستاد انتخاباتیش در زمان انتخابات. از روز جهانی ادای احترام به قربانیان هولوکاست خواهید شنید. 65 سال پیش در چنین روزی 27 ژانویه ارتش شوروی اردوگاه آشویتس را در لهستان آزاد کرد. و مجله اقتصادی هفته، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. یک مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که نامش گزارش نشده، یکی از مشاوران نزدیک میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت را به جاسوسی برای کشورهای اروپایی متهم کرده است. این مقام که از معاونان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی است، امروز چهارشنبه بدون ذکر نام این مشاور میرحسین موسوی وی را مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی بیگانه دانست. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به تظاهرات اعتراضی ششم دیما، درگیری‌های روز عاشورا که در تهران و دیگر شهرهای ایران طبق آمار رسمی 8 کشته بر جای گذاشت، آنچه را که اختشاشات ظهر عاشورا توصیف کرد از قبل سازماندهی شده خواند و آنچه را شبکه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غربی عنوان کرد در آن دخیل دانست. پس از تظاهرات اعتراضی ششم دیما، موج دیگری از دستگیری هواداران جنبش سبز و فعالان سیاسی در ایران به راه افتاد که طی آن بیش از 180 تن از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق مدنی ایران، از جمله 10 تن از مشاوران میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت بازداشت شدند. در کنار حدود 100 دانشجوی بازداشت شده، 7 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، 7 عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، 13 عضو نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی، 4 عضو جبهه ملی ایران، 9 فعال حقوق زنان و حقوق بشر و 12 عضو جامعه بهائیان ایران نیز از بازداشت شدگان بودند. معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته یکی از مشاوران نزدیک میرحسین موسوی که هویت وی بازگو نشده به اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دستگیر شده است. این مقام ارشد وزارت اطلاعات که نامش قید نشده، همچنین دیپلمات‌های آلمانی در تهران را به دست داشتن در تظاهرات اعتراضی ششم دیماه متهم کرده و گفته است در اختشاشات روز عاشورا 2 دیپلمات آلمانی به نام‌های مستعار یوگی و اینگو دستگیر شدند. پیشتر نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از دستگیری کاردار سفارت یکی از کشورهای اروپایی در تظاهرات اعتراضی ششم دیماه در تهران و آزادی او پس از 24 ساعت اطلاع داده بود که سپس روشن شد وی کاردار سفارت سوئد در تهران بوده است. از زمان آغاز رشته تظاهرات اعتراضی ایران، مقامات جمهوری اسلامی همواره کشورهای خارجی را مسئول نارامی‌ها در کشور معرفی کردند. صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل و مقامات آن کشور بارها با انتقاد شدید و لحن از جمهوری اسلامی خواستار رعایت حقوق بشر در ایران شدند. آنگلا مرکل روز سه‌شنبه گفت که زمان برای گفتگو درباره تحریم‌های جدید علیه ایران فرا رسیده است.
یک مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که نامش گزارش نشده، یکی از مشاوران میرحسین موسوی را به جاسوسی برای کشورهای اروپایی متهم کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما برخی خبرها در سایت‌های طرفدار جنبش سبز حکایت از استعفای یکی دیگر از مسئولان ایرانی در یکی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران دارد. این استعفا این بار در ژاپن اتفاق افتاده است. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
سایت جنبش راه سبز جرس اعلام کرده که رایزن پیشین سفارت ایران در ژاپن استعفا داده است. به گزارش جرس، آقای ابوالفضل اسلامی در نامه‌ای در مورد دلیل استعفایش توضیح داده که از خشونت‌ها علیه مردم ایران بیزار است و به همین دلیل استعفا می‌دهد. دویچه وله، رادیو آلمان هم با تایید این خبر اعلام کرده که آقای اسلامی از همکاران دیگر خود هم خواسته تا با جنبش مردم در ایران همگام شوند. این برای نخستین بار است که در منطقه آسیای شرقی چنین اتفاقی می‌افتد. چند پیش استعفای محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ اولین خبر در زمینه اعتراض برخی مقامات ایرانی در سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایران بود. کنسول سابق ایران در نروژ گفته است که در اعتراض به سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرده و به دلیل واکنش دولت جمهوری اسلامی به ایران باز نخواهد گشت. آقای حیدری در نروژ قصد دارد کمپینی را به نام سفارتخانه های سبز فعال کند که یکی از هدفهایش اعلام همبستگی دیپلمات های ایرانی با مبارزان جنبش سبز در داخل کشور است. آقای حیدری به رادیو فردا میگوید
تماس هایی با دوستان خودمون در داخل بعضی از سفارتخونه ها و در داخل کشور داشتیم که تا اونها رو هم بتونیم به آغوش در واقع مردم خودمون برگردونیم و همچنین سازمان هایی هستن که در رابطه با احزاب سیاسی در داخل همین کشور نروژ فعال هستن و اونها رو هم طی ملاقات هایی که باشون داشتیم مجاب کردیم که از این هدف ما حمایت کنن تا ما بتونیم دوستانمون که در بعضی از کشورهای آسیای میانه یا آفریقایی یا آسیایی هستن و امکانات یک دیپلمات در کشور اروپایی امکان داره نداشته باشه اونها رو بتونیم ساپورت کنیم و بتونیم اینها رو به کشورهایی که امن هست هدایت کنیم و صدای اونها رو به گوش تمام مردم دنیا برسونیم. امیدوارم که دوستانم شجاعت اینو پیدا کنن که به صورت علنی مطالبی که در پنهان با هم بیان کردیم بس بیان کنن و به راه ما و به جنبش سبز مردم ایران بپیوندن و هر چه زودتر بتونه به خواسته مردم جامعه عمل بپوشه.
سایت جنبش راه سبز همچنین اعلام کرده که رایزن پیشین سفارت ایران در ژاپن همزمان با استعفایش در نامه‌ای از کارمندان وزارت امور خارجه هم خواسته تا با مردم ایران همگام شوند. مقامات رسمی هنوز خبر استعفای رایزن سفارت ایران در ژاپن را تایید نکردند. این خبر هنوز به تایید رادیو فردا هم نرسیده است.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دو روز پیش خبرنگار خبرگزاری فارس از مهدی کروبی پرسیده بود که آیا او ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسد. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبهه‌دار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت قبول می‌کند. در آخرین واکنش به یک سری واکنش‌هایی به گفته‌های مهدی کروبی، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از حسین کروبی پسر ارشد مهدی کروبی نوشته است نرم‌تر شدن لحن پدرش نشان می‌دهد مخالفان در این حال که در پی کنار زدن احمدی نژاد هستند، در برابر کل نظام دینی حاکم بر ایران و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جبهه گیری نمی کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار اصلاح طلب و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا از او پرسیده است چرا این سخنان اینقدر حاشیه ساز شده است.
به هر حال آقای کروبی با توجه به موضع گیری هایی که در هفت ماه گذشته داشتن و به خصوص بیانیه های افشاگرانهی که نوشتن و پافشاری که برای دفاع از حقوق مردم و اعتراض به شرایط موجود در کشور داشتن، نمادی از مقاومت بودن و به طور طبیعی حتی اگر به رسمیت شناختن دولت و ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تغییر موضع خاصی برای آقای کروبی نباشه، به هر حال این سوال برای مردم و ناظران به وجود میاد که چطور شده آقای کروبی یک باره به این نتیجه رسیدن که به صرف اینکه آقای احمدی نژاد حکم ریاست جمهوریشون توسط آیت الله خامنه‌ای تنفیذ شده، دولتشون رسمیت و مشروعیت خود داره. اما من گمان میکنم که برای این تفسیر و تعویل ها هنوز زوده و ما نباید شتاب زده در مورد موضع‌گیری آقای کروبی و مشی سیاسیشون در شرایط فعلی کشور عجله کنیم.
آقای رضوی فقیه، برخی از منتقدان این صحبت‌های آقای کروبی معتقدند که آقایان موسوی، خاتمی و آقای کروبی هیچگاه حاضر نبودند از خط قرمزهای نظام که مهمترین خط قرمز رهبری آیت الله خامنه ای هست فراتر برن و اونها تلاششون حفظ نظام مذهبی حاکم هست، حالا با تغییراتی در جزئیات اون.
من فکر میکنم که آقای کروبی با توجه به سوابق سیاسی چند ده ساله خودش این حق رو داره که به عنوان یه فعال سیاسی یا به عنوان یه شهروند وقتی به نتیجه میرسه اون نتیجه رو اعلام بکنه. ما این حق رو نداریم که آقای کروبی رو حداقل به عنوان یه شهروند از این حق سیاسی و اجتماعی خودش محروم کنیم. نکته دیگر این که واقعیت این است که در جامعه ایران در شرایط فعلی توان جنبش اعتراضی برای ایجاد تغییرات بسیار محدوده و ما نمیتوانیم تغییرات ساختاری یک شبه در کشورمون ایجاد کنیم. خود من هم علارغم این که نسبت به شرایط موجود خیلی معترضم، معتقد هستم که ما بایستی برنامه ها، اهداف و شعارهای خودمون رو در چارچوب هایی که ممکن و واقع بینانه باشه بیان بکنیم. قبلا هم اعلام کردم که چارچوب قانون اساسی فعلی میتواند چارچوب خوبی برای طرح مطالبات اعتراضی باشه و به هر حال ساختار نظام جمهوری اسلامی فعلا یک رژیم مستقری است که ما در کادرش میتونیم به طرح بسیاری از مطالبات آزادی خواهانه خودمون بپردازیم. اما در این حال معتقد هستم که بایستی از اصول خودمون هم عقب نشینی نکنیم و به هوش باشیم که هر گام عقب نشینی میتواند نیروهای تندرو رو برای سرکوب و برای محدود کردن آزادی های اجتماعی حریص‌تر بکنه.
آقای رضوی فقیه، آقای حسین کروبی در گفتگو با آسوشیتد پرس گفتن که اتخاذ این موضع توسط پدرشون تلاشی برای خروج از بنبست فعلی و پیشگیری از به راه افتادن حمام خون است. آیا این میتونه این معنی رو داشته باشه که مذاکراتی در پشت پرده صورت گرفته و تهدیدی صورت گرفته علیه حضور مردم در اتفاقات اخیر که سالگرد انقلاب اسلامی هست یا خیر؟
طبیعتاً در پشت پرده اخبار رسمی و رسانه‌ای حتما گفتگوها و مذاکراتی در جریان هست. من هم فکر میکنم که اگر حکومت و اپوزیسیون بتونن به راه‌حل‌های مشترکی برای خروج از بنبست و بحران برسن، به گمان من برای خروج از بنبست فعلی میتونه خیلی مفید باشه و امنیت ملی و منافع ملی ایران رو هم بیشتر تأمین و تضمین بکنه. اما اینکه واقعا حکومت تا چه حد اراده جدی برای تحقق یه همچو وضعیتی داشته باشه و تا چه حد حاضر باشه به مخالفان و منتقدان و معترضان خودش امتیاز بده، این چیزیست که باید ما در آینده به صورت عملی و عینی ببینیم که من امید چندانی به تحقق یه همچو شرایطی ندارم. اما به هر حال گمان میکنم که اشخاصی نظیر آقای هاشمی رفسنجانی یا رهبران جنبش اعتراضی مثل آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی تونن در این زمینه نقش ایفا بکنن و رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از رهبران جناح راست رو قانع بکنن که حداقل از دست بردن به خشونت عریان و سرکوبگرانه در مواجهه با اعتراضات مردمی دست بردارن و به راه‌حل‌های معتدل‌تری فکر بکنن.
مهدی کروبی و آنچه که دو روز پیش در مورد قبول احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری گفت همچنان در کانون توجه تحلیلگران است. سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد مهدی کروبی، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا دیدگاه‌های خود را در مورد گفته‌های مهدی کروبی بیان می‌کرد. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما، شما چه نظری دارید؟
آقای کروبی، شما گفتید که دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت میشناسید چون از طرف ولی فقیه تنفیذ شده تا در مقابل مردم مسئول باشه. کلمه مسئول به معنی کسی است که در مقابل وظیفه‌ای که به او محول شده میتوان از او سوال کرد یا معادل فارسی آن پاسخگو بودن است. حال آیا امکان پذیر است که آقای احمدی نژاد را ولی فقیه منصوب کرده باشد اما به مردم پاسخ بدهد؟ خیر، آقای احمدی نژاد را اگر هم مسئول باشد در مقابل همان ولی فقیه که او را منصوب کرده مسئول است تا پاسخ دهد در رابطه با جرم و جنایت و دزدی و آدمکشی های عمد شده به او چگونه عمل کرد. مشکل ما اصل ولایت فقیه است که قرار نیست در مقابل مردم پاسخ خوب باشد.
آقای کروبی بار اولش نیست، ما عادت کردیم. ایشون وقتی کارشون یه خورده به بن‌بست میرسه و احساس خطر میکنن، نه برای مردم، برای خودشون، یه حکم حکومت حکومتی رو رو میکنن. یک بار هم در ریاست جمهوری آقای خاتمی ما یادمون نرفته که درست سر بزنگا حکم حکومتی رو علم کردن.
میبینم که توی فیسبوک، توییتر، رادیو فردا خیلی هموطنان احساساتی شدن نسبت به خبری که آقای کروبی منتشر شده، ولی علی‌رغم این که کروبی مساوی تلویحاً دولت احمدی نژاد را قبول کردن، اینجا دو تا نکته مثبت داره. این که توف الان تو زمین رهبریه و میبینیم که هرچی پیش بیاد مقصر رهبره. دوم این که راهپیمایی 20 بهمن نشون میده که این جنبش سبز هیچ رهبری نداره و خودجوش.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و برای آسایش بیشتر شما، شماره تلفن پیامگیر دیگری رو هم میتونیم در اختیارتون بگذاریم. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. و گزارشی دیگر، با انتخاب فیلم شکارچی ساخته رفی پیتس، کارگردان ایرانی، برای رقابت در بخش مسابقه جشنواره جهانی فیلم برلین، این فستیوال جهانی از جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، هم دعوت کرده است در مراسم گشایش 60مین سال فعالیت این جشنواره شرکت کند. این در حالی است که گذرنامه آقای جعفر پناهی چند ماه پیش هنگام خروج از ایران برای داوری در جشنواره‌ای در هند توقیف شد. شرح بیشتر درباره جشنواره برلین و همچنین جایزه تازه‌ای که نصیب جعفر پناهی و فاطمه معتمد آریا شده در گزارش شهرام میریان.
برلین، پایتخت آلمان، خود را آماده می کند تا 60مین جشنواره جهانی فیلم در این شهر امسال با شکوه هرچه تمامتر برپا شود. جشنواره‌ای که از آغاز عمر 60 سالش به سینمای ایران هم توجه خاص داشته و امسال هم برای 5مین سال پیاپی فیلمی از یک کارگردان ایرانی برای بخش مسابقه خود برگزیده. این فیلم شکارچی نام دارد و ساخته رفیع پیتس است.
صفای کار بلد باشی بیکار باشی چه فایده؟ من تمام زندگیمو کار کردم، اونم که کاری باشی که حق تو بد ندم، ایشکی هم نیست که ببینم. این همه کار کردی چرا هم اینجایی؟
فیلم زمستان است سومین فیلم سینمایی رفیع پیتس، به جشنواره 4 سال پیش برلین راه یافت ولی جایزه ای نصیبش نشد. یک سال پس از آن فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه جشنواره جهانی برلین به نمایش درآمد و جایزه خرس نقره ای را از آن خود ساخت. از این رو جشنواره برلین و یا برلیناله از جعفر پناهی دعوت کرده است که در مراسم گشایش 60مین سال فعالیت این فستیوال حضور یابد و این در حالی است که جعفر پناهی 3 ماه و اندی پیش هنگام خروج از ایران برای شرکت در جشنواره‌ای در هند مأموران دولتی گذرنامه‌اش را در فرودگاه توقیف کردند. جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، دارای چه جایگاهی است که جشنواره‌های جهانی هم به عنوان داور و هم به عنوان میهمان ویژه از او دعوت می‌کنند؟ این پرسش را با بهمن قبادی، دیگر فیلمساز مطرح ایرانی، در میان گذاشتیم.
یکی از بهترین فیلمساز حال حاضر سینما ایران آقای جعفر پناهیه. یک آدمی که داره با قدرت کار کرده، هیچ وقت کوتاه نیومده، هیچ وقت باج نداده و به خاطر همین جعفر پناهی الان نزدیک 5 سال اجازه فعالیت نداره. ما در چند دهه میتونیم یه فیلمسازی مثل جعفر پناهی تربیت بکنیم که به راحتی اینا رو از دست بدیم. و به هر حال مسیری داره جعفر پناهی، اون سیستم داره سوقش میده که تمام استعدادا و هنر این آدمو بکشه و قطعاً اعتقاد دارم که جعفر خیلی قوی تر از این حرفاست که بتونه تو این شرایطی که الان گیر کرده ادامه فعالیت نده. هر جا من میرم دنبال فیلمم همیشه مثالی جعفر پناهی میزنم و همه میدونن که جعفر پناهی گروگانیه که گرفته شده و نمیذارن سفر بکنه. یک فیلمساز بین‌المللی و نیاز داره بره دنبال کارش. وقتی که تمام درها رو به روش بسته دولت ایران، کجا میخوان این آدم بره فکرشو مطرح بکنه، تایید کننده پیدا کنه، کارش انجام بده؟ به نظر من رفتاری که با جعفر پناهی میشه بدتر از زندانی که الان توی زندان اوین هم دارن باش برخورد میکنن.
در پی دعوت جشنواره جهانی فیلم در بلدین از جعفر پناهی، فستیوال سینماهای آسیا هم که در حال حاضر در شرق فرانسه فعالیت دارد، جایزه افتخاری و طلایی امسال خود را به خاطر موضع‌گیری شجاعانه جعفر پناهی و فاطمه معتمد آریا در دفاع از آزادی به این دو هنرمند اختصاص داده است. همزمان جشنواره جهانی روتردام در هلند هم از دولت ایران خواسته است گذرنامه جعفر پناهی را به او پس دهد تا این هنرمند سرشناس سینمای ایران بتواند در جشنواره‌های جهانی شرکت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما شنوندگان گرامی، 65 سال پیش روز 27 ژانویه سال 1945 میلادی ارتش شوروی اردوگاه آوشویتس در جنوب لهستان را آزاد کرد. در سال 2005 میلادی سازمان ملل متحد برای ارج نهادن به خاطر قربانیان این روز را روز جهانی هولوکاست نام نهاد. بر اساس تازه ترین اسنادی که به مناسبت گرامی داشته این روز در روسیه منتشر شد، تعداد قربانیان تنها کارخانه مرگ آوشویتس حدود 4 میلیون نفر اعلام شد که اکثرشان یهودی بودند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد با افسانه خواندن هولوکاست موجی از انتقادها را در سراسر دنیا علیه ایران برانگیخته است. همکارمان آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هولوکاست واژه عبری و به معنی قربانی کردن حیوان است، اما در اکثر زبان‌های دنیا این واژه به معنای کشتار دست جمعی میلیون‌ها نفر به خصوص یهودیان طی جنگ جهانی دوم به کار می‌رود. امسال در بسیاری از کشورها مراسم‌های به مناسبت روز یادبود قربانیان هولوکاست مصادف با 65مین سالگرد آزادسازی آشویتس توسط ارتش شوروی برگزار می‌شود. بازماندگان این اردوگاه به همراه خانواده‌هایشان و سربازان سرخورده اتحاد شوروی با حضور مقام‌های بلند پایه لهستان، اسرائیل و آلمان در محل این اردوگاه گرد هم آمدند. رسانه‌های روسی عدم حضور دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در این مراسم را به شدت تقبیح کردند. به گزارش اینترفاکس، کمیسیون ویژه بازرسی جنایت‌های آشویتس با انتشار اسناد جدیدی که در اختیار آرشیو مرکزی سازمان امنیت روسیه بود، تعداد قربانیان این اردوگاه را حدود 4 میلیون نفر اعلام کرد. پیشتر تاریخ‌دانان قربانیان آشویتس را در حد 1,100,000 نفر که بیش از 90% آنها یهودی بودند تخمین می‌زدند. اکثر کشته شدگان آشویتس در اتاق‌های گاز جان باختند. در حالی که هولوکاست معمولاً به قتل یهودیان به دست آلمانی‌های نازی اطلاق می شود، تاریخ‌دانان معاصر روس رژیم استالین را نیز در این نسل کشی ملت‌ها طی جنگ جهانی دوم مقصر می دانند. ایلیا آلتمن رئیس مرکز آموزشی هولوکاست در مسکو می گوید:
از آغاز سرکار آمدن نازی‌ها، بعد نجات پرستانه ایدئولوژی فاشیستی آشکار شد. در تضاد، رهبران اتحاد شوروی برای مقابله با این رژیم بر تساوی حقوق ملت‌ها تأکید داشتند. اما به مرور زمان، سیاست شوروی نیز در قبال یهودیان تغییر کرد و آمار دال بر این است که طی جنگ جهانی دوم در اتحاد شوروی 2,800,000 یهودی کشته شدند و نمی‌توانیم تفکیک کنیم چه تعداد به دست نازی‌ها و چه تعداد به دست رژیم استالین به قتل رسیدند. در عین حال باید فرق این دو موضوع را بدانیم. قهرمانی ملت ما و ارتش ما از یک سو و از سوی دیگر جنایت رژیمی که برای یهودیان و نژادهای دیگر کوچکترین اهمیتی قائل نبود.
در حال حاضر هولوکاست موضوعی است که بیشترین توجه تاریخ‌دانان را به خود جلب کرده و بیشترین تعداد مقالات تاریخی در این باره نوشته می شود. برخی از این پژوهش‌ها در انکار هولوکاست تألیف می شود که معمولاً نویسندگان آنها دارای عقاید نژادپرستانه و نئوفاشیستی هستند. محمود احمدی نژاد که در کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران مسئله هولوکاست را زیر سوال برد، تنها رهبر یک کشور است که در انظار عموم چنین باوری را بیان کرد و این سخنان وی واکنش‌های شدید جهانی را در پی داشت. این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل با صدور دو قطعنامه انکار کلی جزئی هولوکاست را محکوم کرده است. لیانید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، وجود دیدگاه‌های مختلف درباره هولوکاست را غیر ممکن می‌داند. او در این باره می‌گوید:
دیدگاه‌های متفاوت پیرامون اینکه آفتاب چه زمانی طلوع می‌کند وجود ندارد. البته روندهای تاریخی در دوران مختلف باید مورد بررسی قرار گیرند. اما درباره کشتار دست جمعی نمیتواند کثرت دیدگاه وجود داشته باشد. این یک موضوع حقوقی است و نه
تاریخی.
آشویتز از بزرگترین اردوگاه‌های رژیم نازی در آغاز برای نگهداری زندانیان غیر نظامی لهستانی و سپس به منظور گماشتن میلیون‌ها نفر به کار اجباری ساخته شده بود، اما به مرور به محل نسل‌کشی تبدیل شد. هنگامی که 3 ماه و نیم مانده به پایان جنگ، نیروهای شوروی به این اردوگاه نزدیک شدند، تنها 5000 نفر از اسیران این اردوگاه را زنده یافتند. اما زنده ماندن همین تعداد اندک باعث آن شد که درباره آشویتز و ابعاد هولوکاست اطلاعات دست اولی داشته باشیم. آنا رایسکای، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی این عصر چهارشنبه خوش آمدید. الهی روانشاد و هانا کاویانی میزبانی شما را در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت چک، جمهوری چک، بر عهده داریم و این بخش، این نیمه، اختصاص داره به خبرها و برنامه و مجله اقتصادی هفته و خبرها تازه ترینشون رو از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
با سلام. شرکت زیمنس آلمان اعلام کرده است که از اواسط سال جاری میلادی دیگر از ایران سفارش قبول نمی کند. شرکت زیمنس ارزش معاملات خود با ایران را در سال گذشته میلادی 700 میلیون دلار اعلام کرده است. این شرکت می گوید معاملاتش با ایران در زمینه غیر نظامی بوده است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت به توافق نرسیدن با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از یکی از معاونان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، 2 دیپلمات آلمان در تهران را به هدایت و سازماندهی راهپیمایی معترضین در روز عاشورا متهم کردند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از این مقام اطلاعاتی که نامش برده نشده می‌گویند 2 دیپلمات آلمانی که در آن روز بازداشت شدند و پرونده‌های طرف‌های ایرانی دیپلمات‌ها شنبه آینده به دادگاه ارسال می‌شود. این رسانه‌ها افزودند یکی از مشاوران نزدیک میرحسین موسوی که در بازداشت است اعتراف کرده که با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای اروپایی مرتبط بوده است. به گفته این مقام بینام، دادگاه این مشاوره میرحسین موسوی هفته آینده برگزار می شود. وزارت خارجه آلمان گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی را درباره ارتباط 2 دیپلمات این کشور در تهران با راهپیمایی معترضین در روز عاشورا یا بازداشت 2 دیپلمات آلمانی در آن روز را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت این وزارتخانه از این که کسی از دیپلمات‌هایش در تهران در آن روز بازداشت شده باشد اطلاعی ندارد. تلویزیون العالم، شبکه ماهواره‌ای عرب زبان ایران، اعلام کرده است که پخش برنامه‌های این شبکه از طریق ماهواره عربسات قطع شده است. در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت این تلویزیون انتشار یافته، شرکت ماهواره‌ای عربسات به سانسور خبری متهم شده است. در این اطلاعیه همچنین گفته می‌شود که عربسات در آبان ماه نیز اقدام به قطع پخش برنامه‌های این شبکه کرده بود، اما بعداً پخش آن را از سر گرفت. مردان مسلح امروز در بغداد به سوی 2 اتوبوس حامل زائران ایرانی تیراندازی کردند. به گفته مسئولان عراقی، 1 زن مسافر ایرانی و راننده عراقی کشته و 5 زائر ایرانی زخمی شدند.
با سپاس از هانا کاویانی که خبرها را با آگاهی من رساند و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از همکارمان فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. ادامه پاما درباره قانون یارانه ها، بودجه سال آینده و ویژگی های آن، هجوم سپرده‌گذاران به بانک ها و شایعه ورشکستگی بانک ملی، چشمانداز تیره اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی از جمله مطالب این مجله هستند. یکی از رویدادهای مهم اقتصادی هفته ادامه بحث و اختلاف درباره چگونگی تقسیم یارانه ها و گیرندگان یارانه هاست. موضع‌گیری های مقام های دولتی هم تا به حال نتوانسته نوری بر ابهام های موجود بیفشاند. یک مقام مرکز آمار ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت همه مردم بر مبنای میزان درآمد یارانه دریافت میکنند.
روزهای اخیر افراد مختلف به ما مراجعه میکنند، تماس میگیرند با مرکز آمار و حالا ابزارهای مختلف که ما در خوشه مثلا سه هستیم، ما یارانه تعلق نمیگیره. من میخوام تاکید کنم که این نگرانی ها رو بذارید کنار، ما قانون رو اجرا میکنیم. قانون پیش بینی کرده و این اجازه رو به دولت داده که به همه مردم متناسب با درآمدشون پرداخت یارانه صورت بگیره.
این مقام همچنین در مورد ناقص بودن اطلاعات ارائه شده از مردم خواست با مراجعه به سایت مرکز آمار ایران اطلاعات در مورد خود را تصحیح و یا تکمیل کنند.
اطلاعات هر فردی با رعایت محرمانگی در سایت قرار گرفته. همون اطلاعاتی که مردم اطلاع به سر ارائه کردن تو این سایت موجوده. من خواهشم اینه که مردم مراجعه کنن به سایت، اطلاعات خودشون رو کنترل کنن، احیانا اگر اصلاحی هست، احیانا اگر تغییری لازمه اعمال کنن.
اما به رغم تمام تلاش‌های دولت برای رفع ابهام، حتی کارشناسان اقتصادی هم قانون را مبهم و ناروشن می‌دانند. الله مراد سیف، یک کارشناس اقتصادی در تهران، می‌گوید به رغم تکرار بسیار واژه هدفمند کردن یارانه‌ها، در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ تعریف روشنی از هدفمندی وجود ندارد. مریم محققی، پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا، درباره این قانون به رادیو فردا میگوید
مسئله این نوع خدمات رسانی یک چنین رایانه‌ای احتمالاً با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد. عموماً بروکراسی رو گسترش میده. بروکراسی باعث ایجاد فساد مالی میشه، فساد اداری میشه. خودش از اون بحث بر سر اینکه کی اینا رو بگیره، کی اینا رو نگیره، کدوم دهک بگیرن، کدوم دهک نگیرن، کردن خودش میشه مسئله سیاسی و اضافه میکنه بر فضای مخشوش و نارام اقتصادی. از این گذشته توزیع این خدمات میفته دست سرپرست خانواده که اومد مردها هستن و این بازتابی داره روی خانواده که ممکنه که به ضرر خانم ها تموم بشه، چون وقتی که یارانه ها به صورت کلی وجود داره این قدرت اقتصادی رو پخش میکنه بین داخل مجموعه خانواده و خانواده، ولی وقتی که مستقیما داده میشه به سرپرست خانواده که معمولا مردها هستن، این روی مسئله ارتباط داخل خانواده اثر من برای زنها میذاره از نظر اقتصادی، ولی از طرف دیگه ممکنه که این باز دست دولت رو خیلی قوی تر بکنه و خانوارها رو وابسته بکنه به دولت.
ولی در هر حال به رغم تمام مشکلاتی که احتمالاً پیش خواهد اومد بر سر چگونگی تقسیم و اونایی که مستحق دریافت یارانه‌های نقدی هستن، منتها خب این تأثیری هم در بودجه خانوارها و قیمت‌ها خواهد داشت. اون رو چگونه میشه پیش بینی کرد؟
اصولاً وقتی که دولت هزینه های اجتماعی رو افزایش میده اون نرخ تورم رو بالا میبره و در حال حاضر ایران تورم خیلی بالایی داره، بالاترین نرخ های تورم حداقل در داخل منطقه داره و این سیاست هم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد بیش از اون که تا حالا بوده.
خب در خود خانوارها چه تأثیری میتونه بذاره؟
در خود خانوارها غیر از اینکه قدرت اقتصادی رو به دست سرپرست خانواده میده، ما میدونیم که در ایران این تحقیق نشده ولی در خیلی از کشورهای دنیا این تحقیق شده که وقتی به دست آقایون داده میشه اینها نحوه هزینهشون متفاوت هست با زنها. آقایون اصولا بیشتر به این تمایل دارن که پولی که به دست میارن رو روی چیزهای خرج بکنن، روی مثلا سیگار یا ماشین، بیشتر روی کالاهای غیر ضروری مصرف میکنن، ولی وقتی که به دست خانم ها میاد اونها روی کالاهای اساسی خرج میکنن. این یک چیز کلی هست. حالا البته وقتی که این به خانواده هایی که خیلی کم درآمد داده بشه، مسلما احتمال این که بیشتر صرف خرید کالاهای اساسی بشه خیلی بیشتره. اصولا یه اشکالی که وجود داره این هستش که آمار دقیقی به نظر میرسه وجود نداشته باشه از درآمد خانوارها. یه مقدار زیادی از درآمدها ثبت نمیشه که اینم یه پدیده‌ای که در خیلی از جاهای دنیا وجود داره. حالا وقتی که درآمد خانوار مشخص نباشه، از کجا میشه تعیین کرد که کدوم خانوار استحقاقشو داره کدوم خانوار نداره. به همین خاطر هستش که اکثرا سعی میکنن به همه بدن. وقتی به همه میدن خیلی سیاست بهتریه تا به صورت گزینشی. اگر به جای اینکه به صورت گزینشی به خانوارها بدن، صرف کالاهای اساسی بکنن که به هر حال درصد خیلی بالایی از هزینه های خانوارهای کم درآمد صرف کالاهای اولیه میشه. تصور من این هستش که اگر هدف این هست که فقر زدایی بشه، سیاست ارائه به کالاهای اساسی خیلی کارآمدتر، کفایت بیشتری داره.
خب اصولا برابر قانون قرار یارانه های کالاهای اساسی مثل گندم، آرد و غیره هم لغو بشه. انتقادی که به این قانون میشه اینه که به جایی که دولت بتون از مکانیسم های دیگر استفاده کنه برای فقر زدایی یا برای عادلانه کردن دریافت یارانه ها، بهتر بود که به جای پرداخت نقدینگی به خانوارها از طریق مکانیسم های قیمت در بازار استفاده کنه، چون این پول نقدی که در واقع در اختیار خانوارها میذاره جز افزایش مصرف و تورم چیز دیگه نخواهد داشت، در حالی که میتونست از طریق مکانیسم قیمت ها مثلا تولیدات رو در بعضی رشته ها بالا ببره با اختصاص یارانه به این بخش ها. آیا این انتقاد وارده؟
بیشک که باید هدف دولت این باشه که به نوعی کانالیزه بکنه درآمد نفتی رو به بخش هایی که هم اشتغالزا هستن و هم تولیداتی ایجاد میکنن که بتونن جای صادرات نفت رو بگیرن. ضمن اینکه این بحث درسته، یه مشکل دیگه هم وجود داره، اینه که دولت اصولا با مشکل گرفتن مالیات هم مواجه هست، که این دهک بندی ها بهتره که از سیستم مالیاتی خودش رو نشون بده به جای اینکه داده بشه به خانواده ها. به جای اون اگر به طور کار مالیات ها رو خوشه‌ای بکنن، بهتر از این هست که یارانه ها رو خوشه‌ای بکنن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
گزارشی که بانک جهانی از موقعیت اقتصادی کشورها و چشمانداز رشد کشورها میده که در آن رشد ایران هم مطرح است. نکته دیگر مسئله ناآرامی و نگرانی مردم از سرنوشت سپرده هاشون در بانک ها، به ویژه در بانک های ملی و ملت، که گفته میشه در این هفته در چند شعبه بانک در شهرهای مختلف درگیری های حتی پیش اومده. برای بررسی این مسائل پای صحبت فریدون خواهد خاوند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در پاریس نشستم. آقای خاوند، بانک جهانی در این هفته گزارش داد که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال گذشته میلادی و سال جاری میلادی بسیار بدبینانه توصیف میکنه.
بانک جهانی البته تمام آمار مربوط به سال 2009 رو در اختیار نداره و مقامات ایرانی هم آمار رو خیلی با تأخیر منتشر میکنن، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی حتی آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 1387 منتشر نکرده. منتها بانک جهانی با توجه به داده هایی که در اختیار داره نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2009 میلادی فقط 1% ارزیابی کرده و اگر این ارزیابی با آمار قطعی تایید بشه، میشه گفت که ایران در واقع پایین ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رو طی 14-15 سال گذشته تجربه میکنه و این یک وضعیت بسیار بدی است، چون به نظر محافل کارشناس جمهوری اسلامی برای اینکه ایران بتواند هر سال نرخ بیکاری خودش رو در حد کنونی حفظ بکنه باید از رشد اقتصادی 8% برخوردار باشه، یعنی رشدی که الان هند داره.
آقای خاوند، میشه این چشمانداز 1% رو با این مسئله توضیح داد که الان پس لرزه های رکود اقتصاد جهانی تازه به ایران رسیده؟
ببینین این خیلی دشواره، چون که الان تمام اقتصادها حتی اقتصادهای در حال توسعه در حال خروج از بحران هستن. همین گزارش برای اقتصاد جهانی در سال 2010 نرخ 4% رو پیش بینی میکنه و این بخش بزرگی از این نرخ 4% هم متعلق به کشورهای در حال توسعه است و قدرت های نوظهور. بنابراین ایران در یک وضعیت استثنایی قرار داره از لحاظ رکود، به رغم این درآمدهای نفتی که به هر حال هنوز در سطح بسیار بالایی است. من فکر میکنم که عامل اصلی این وضعیت رکود در ایران که به نظر بانک جهانی در سال 2010 و در سال 2011 هم ادامه پیدا میکنه، این وضعیت از جمله برمیگرده به آشفتگی غیر قابل تصوری که در حال حاضر در سیاست گذاری اقتصادی ایران وجود داره و همینطور بحران سیاسی جمهوری اسلامی و تیره بودن به اصطلاح آینده در مورد خروج از بحران.
خب خبر دیگه مهم که این هفته باعث نگرانی شهروندان شد و مشتریان بانک ها، شایعی بود که احتمالاً بانک ملی ایران و بانک ملت در آستانه ناتوانی پایبندی به تعهدات مالی هست و این شایعه باعث شد که در بسیاری از شهرها مردم به شعبات بانک ها هجوم بیارن و خواستار سپرده های خودشون بشن که با توجه به محدود بودن حجم برداشت سپرده ها که هفته قبل تصویب شد، خبرهایی بود که حتی در بعضی شعبات درگیری های هم پیش اومد که همه اینها تأیید شده نیست. اما موضع گیری مقام های بانک های جمهوری اسلامی نشون میده که خب نگرانی هایی هست. دلیل این موقعیت بانک ها در این شرایط چی هست؟
معمولا چند دلیل ذکر میکنن. یکی این که خب بعد از آقای طهماسب به مظاهری، دولت جمهوری اسلامی اقدامات زیادی رو به اجرا گذاشته برای اینکه از اوجگیری سرسام آور نقدینگی جلوگیری بکنه و یک سیاست تزییقی پیش گرفته در مورد مسائل نقدینگی و میگویند که افراط شده در این زمینه، نقدینگی به اندازه کافی وجود نداره. این یک دلیلش رو ذکر میکنن. دلیل دیگه ای که روش انگشت میذارن اینه که ایران زیر فشار جهانی مجبور شده که یک قوانین تازه‌ای رو در عرصه پولشویی وضع بکنه و انتقال بیش از 15 میلیون تومان به صورت نقد از یک بانک ممنوع شده و این وضع ایجاد تردید کرده، شک کرده، نگرانی کرده و مردم به بانک‌ها هجوم آوردن. و بالاخره دلیلی که بیش از همه روش انگشت گذاشته میشه همین مسئله مطالبات معوق بانک‌هاست که بر اساس آمار رسمی چیزی از بین 40 تا 50 میلیارد دلار، این یکی بهش میگن طلب مشکوک الوصول، یعنی طلبایی که در باز پس گرفتن اونها تردید جدی داره، بخشش طلب سوخته است اصلا. این به نظر من یکی از عوامل عمده مشکلات مالی است که در حال حاضر در بانک‌های ایران به وجود آمده که تازگی نداره.
خب تا به حال درباره این که چه کسانی این مطالبات رو به این بانک‌ها پس نمیدن یه مقدار گمانه‌زنی‌هایی میشد، اما کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گویا گزارشی رو تهیه کرده که آقای عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گوشه‌هایی از این گزارش رو به خبرگزاری فارس گفته، از جمله این که اولا 50% این مطالباتی که بانک‌ها نمیتونن وصول کنن دست نهادهای دولتی است، دوم این که 300 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی هستن که عمده این معوقات رو در اختیار دارن. چرا این وضعیت پیش اومده؟
ببینید، بر اساس گزارش رسمی یک نهاد دولتی جمهوری اسلامی مطالبات معوق که بهش سررسید گذشتن میگن، مشکوک الوصول هم به اونها میگن، در 4 بانک دولتی ایران، بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات، تا پایان مهر ماه امسال بالای 23 میلیارد دلار بوده. در مجموع این مطالبات معوق معادل 50 میلیارد دلار و ما با 3 دسته بدهکار روبرو هستیم. یکیش همونطور که شما اشاره کردین دولتی هستند که پول گرفتن و پس نمی به دلایل خاصی و بخشی از اون هم گم میشه. مسئله دوم، بخشی از این مطالبات موفق در کام راندخاران فرو رفته، یعنی صاحب امتیازهایی که با استفاده از نرخ بهره های بسیار پایین بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی دست پیدا کردن به وام های کلان و تا اونجایی هم که بتوانند از بازپس دادن اونها کوتاهی میکنند و بخش بزرگی از وام های سوخته هم متعلق به همین دست است. ولی یک بخش سومی هم وجود داره که به احتمال زیاد از بخش کوچکی از همین تسهیلات بانکی استفاده کردند و اون بخش خصوصی مولد ایران هست، کسانی که با دشواری بسیار زیاد از بانک ها تسهیلات دریافت کردند، با اون کارخونه زدند، کارخونه خودشون رو گسترش دادند، ماشینالات و لوازم خریدند، اینها باید این وام ها هم پس بدن و حتی تهدید میشن به زندان و اینکه اموالشون پس گرفته میشه. من فکر میکنم که بزرگترین قربانی این ماجرا همین دسته سوم هست که باید به اونها پرداخت و اجازه نداد که در وضعیت فعلی اینها زیر چرخ و دنده به اصطلاح دستگاه‌های دولتی خورد بشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را در اختیار نمایندگان قرار داد. نمایندگان می توانند تا 10 روز پیشنهادات خود را درباره بودجه سال آینده به مجلس بدهند. به گفته نایب رئیس مجلس، لایحه بودجه پس از 22 بهمن ماه در مجلس بحث و بررسی می شود. در بودجه سال آینده سهم هزینه های عمرانی حدود 70% رشد نشان می دهد و از 20000 میلیارد تومان به 34000 میلیارد تومان رسیده است. محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی میگوید
یکی از بودجه‌های خیلی خوب ما امسال پیش رو داریم، بودجه‌ای که سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به 20000 میلیارد تومان سال جاری، یعنی سال 88، چیزی حدود بالای 72.3% رشد داره، یعنی از 20000 میلیارد تومان حدود به 34000 میلیارد تومان رسیده که یک تحرک و یک در واقع جهشی در عرصه عمرانی کشور انتظار داریم رخ بده ان شاء الله.
در لایحه بودجه سال آینده 64% از بودجه اختصاص به شرکت های دولتی دارد. موسی رضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تلویزیون دولتی گفت این افزایش به قانون هدفمندسازی یارانه ها برمیگردد.
علت این که بودجه شرکت های دولتی هم افزایش پیدا کرده 40000 میلیارد تومان همین موضوعه، یعنی در حقیقت این به هر حال افزایش قیمت های حامل های انرژی و دیگر موارد تقریبا دولت پیش بینی کرده که این موارد میاد در بودجه قرار میگیره، بودجه شرکت های دولتی، و به این ترتیب پیوند بین هدفمندسازی و قانون بودجه
برقرار میشه.
ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درباره ویژگی های لایحه بودجه سال آینده به رادیو فردا میگوید
کلن دولت آقای احمدی نژاد تمامی لایحه‌های بودجه از زمان سرکار آمدنش تا به حال یک خصوصیاتی داشته و اون تورمی بودن و انبساطی بودنشه. امسال هم حجم کل بودجه سال 89 حدود 368000 میلیارد تومان اعلام کرده که خب این نسبت به بودجه سال جاری حدود 30% افزایش داره. ویژگی‌های دیگری که میشه در این لایحه جدیدی که صرفاً فعلا کلیاتش بیرون داده شده نگاه کرد این است که سعی کردن که اعتبارات عمرانی رو هم از میزانی که سال قبل مجلس تصدیق کرد 34000 میلیارد تومان رو به عنوان اعتبارات عمرانی در نظر گرفتن. و اما ویژگی دیگری که میشه در لایحه بودجه سال 89 دید این است که قیمت پایه نفت رو افزایش دادن. سال جاری منظورم بودجه سال 88 قیمت پایه نفت حدود 37.5 دلار بوده، امسال افزایشش دادن به 60 دلار، و این خب مشخصه که با این افزایش یک کسری بودجه بسیار عظیمی رو میخوان بپوشونن.
منظور شما این است که این قیمت پایه نفت که 60 دلار تعیین شده غیر واقعی است؟
ببینید گرچه قیمت الان نفت در بازارها بالای 70 دلاره، ولی این است که شما باید اقتصاد رو در کلیتش نگاه کنید. این است که نوع وابستگی بودجه های این نظام به درآمد نفتی و با وضعیت نابسامانی که الان اقتصاد جهانی به اشتچاره و رکود جهانی که اقتصاد باش مواجه هست، اگر این پایه رو برعکس بسیاری از کشورهای نفتخیز اوپک که اونها بسیار کمتر این پایه بودجه رو میگیرن، وقتی شما این چنین خود رو وابسته میکنید به بازار نفت با اون اوضاع خراب اقتصادی که در سایر زمینه‌های داخلی داره، اینها همه رو کنار هم بذارید می‌بینید که این امر غیر واقعی میشه و این فقط یک تاکتیک برای پوشاندن کسری بودجه عظیمی که در سال جاری این دولت باش مواجه بوده.
کسری بودجه در این لایحه دولت رسما چقدر هست؟
تا به حال به اصطلاح سعی کرده این نظام از طریق قرض از منابع بانک مرکزی کسری بودجه رو برطرف کنه، در صورتی که در واقع صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از شایسترین روش‌ها و یا میشه گفت تدابیری است که باید اتخاذ کرد، ولی به هیچ وجه رویه این دولت‌های نظام ولایت فقیه نبوده و سال به سال هم ما شاهد فربه‌تر شدن نظام بوروکراسی در ایران بودیم و استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی. این منابع متعلق به حکومت نیست و در واقع دولت یک بار اونها رو از بانک مرکزی گرفته، یعنی بانک مرکزی به اونها رو فروخته و پول اونها رو خرج کرده. معمولا از این طریق میان سعی میکنن کسری بودجه رو باش مبارزه کنن که خود این از دوباره موجب افزایش پایه پولی کشور میشه و به تورم هم دامن میزنه.
خب در این لایحه پیش بینی تأسیس صندوق توسعه ملی،
بله بله،
در واقع این قرار جایگزین اون صندوق ذخیره ارزی که در دولت آقای خاتمی تأسیس شد بشه. چه هدفی رو دولت دنبال میکنه با جابجایی این صندوق با اون صندوق و چرا در لایحه بودجه مطرح میشه؟
در واقع سعی کردن صندوق رو جایگزین حساب جاری بکنن. یه تفاوتی هست بین صندوق و حساب جاری. صندوق باید یک آیین‌نامه داشته باشه، مشخص باشه چارچوبش که به اصطلاح هیئت مدیرش کیا هستن و دارای اساسنامه‌ای باشه که خرج و دخلش مشخص باشه. منتها تفاوتی که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که حالا اسمش گذاشتن این است که در واقع حساب همیشه در اختیار دولت بوده، میشده همینجوری هم که مرتب شاهد بودیم از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه‌های جاری همیشه استفاده می‌کرده دولت. منتها به این فکر افتادن که یک صندوق به اصطلاح توسعه ملی درست کنن که طبق برنامه پنجم توسعه که جزئیاتش هنوز در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته، این صندوق قرار 20% منابع یا عواید ناشی از فروش منابع طبیعی در اون واریز بشه، به تبدیل بشه به ثروت‌های به اصطلاح ماندگار و مولد برای توسعه در سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز. منتها یکی از ویژگی‌هایی که در لایحه بودجه 89 برای این صندوق شمردن این است که تفسیر شماره 3 که از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت نباید استفاده کنه. متأسفانه راه‌های سوء استفاده از این رو هم گذاشتن و اون است که طبق تبصره 12 که در مواقع ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا در راستای اهداف صندوق میشه ازش برداشت کرد.
در این بودجه مثل بودجه سالهای پیش بخش عمده ای از هزینه های دولت صرف شرکت های دولتی میشه. با توجه به اینکه دولت مرتب میگه در خصوصی سازی موفق بوده و توانسته شرکت های دولتی رو خصوصی کنه، چرا پس هزینه شرکت های خصوصی در بودجه سالها کم نمیشه؟
البته در این لایحه بودجه سال 89 گفتن که حدود 40 تا شرکت از فهرست شرکت های دولتی که دولت درش سهام داره به طور کامل از لیست تعداد شرکت های دولتی خارج شده. منتها مسئله سر این است که این شرکت های دولتی اکثرا شرکت های ضررده ای هستن که بودجه های اونها سال به سال ما شاهد افزایشش هستیم که دست عده خاصی است متمرکز شده مدیریت این شرکت های دولتی که یکی از محل های تجمع سوء برداشت ها در همین شرکت های دولتی است که ما سال به سال شاهد افزایش بودجه هاشون هستیم و میبینیم هم که این شرکت ها وجودشون اکثرا به اقرار خود این نظام هم چه از نقطه نظر حتی اگر یارانه هایی که از طریق انرژی دریافت میکنن خیلی هاشون یا در واقع میشه رانت هایی رو که در این نظام از طریق دولت برخوردار میشن، تمرکز این مافیاها رو ما در این شرکت های دولتی خصوصا در مدیریتشون که اکثرا هم با انتخاب دولت انجام میشه ما مواجه هستیم و خود این نشون دهنده شکست کامل مسئله خصوصی سازی است. در واقع شرکت های دولتی رو به معنای درست کلمه خصوصی نمی کنن، به مردم عادی واگذار نمی کنن، بلکه جابجایی صورت میگیره در این شرکت های دولتی که مدیرانی رو عوض میکنن که بسته به الزامات و نیازهای مافیای حاکم بر اقتصاد ایران هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221141113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خبر دیگر این هفته در گزارش دکتر منوچهر فرهنگ از پیشکسوتان علم اقتصاد در ایران بود. منوچهر فرهنگ حدود نیم قرن از عمر 90 ساله خود را به تحصیل و آموزش علم اقتصاد و نگارش و ترجمه بسیاری از متون اقتصادی گذراند. کتاب‌های چون اقتصاد سیاسی رمون بار، کتاب معروف نظریه عمومی اشتغال بهره و پول نوشته جان مینارد کینز از جمله کتاب‌هایی بودند که آقای فرهنگ ترجمه کرد. منوچهر فرهنگ در سال 1298 در بابل متولد و بزرگ شده گرگان بود. علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران که امروز در مراسم خاکسپاری پیکر منوچهر فرهنگ در بهشت زهرا حضور داشت به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر فرهنگ از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد اقتصاد و حداقل بیش از 30 سال برای این رشته زحمت کشیدن و کتاب‌های زیادی درباره علم اقتصاد نوشتن، مخصوصاً کتابیشون ترجمه کتاب کینز و همینطور فرهنگ اقتصادی و ده‌ها کتاب درباره مسائل اقتصادی ایران بودن و ما تقریباً از حدود 35 سال قبل برای تأسیس انجمن همکاری داشتیم و خدمات برجسته ایشون به علم اقتصاد طی این دوره بسیار طولانی تعداد بسیار زیادی از امور اقتصادی مملکت رو در دست داشتند و شاگردان ایشون بودند و الان ما در بهشت زهرا در مراسم تدفین ایشون شرکت داریم که با حضور زیادی از استادان و علاقمندان ایشون این مراسم داره انجام میشه و مجالس متعددی برای بزرگداشت ایشون در طی هفته آینده برقرار خواهد بود و مایه تأسف بسیار شدید جامعه اقتصادی ایران شده و امیدواریم که ما بتونیم خدمات ارزنده ایشون رو در انجمن اقتصاددانان ادامه بدیم و کمکی باشه برای حل مسائل اقتصادی ایران.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه دیگر با مجله دیگر از مجله های اقتصادی.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری بود از فریدون زرنگار. و ما شنوندگان گرامی به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم، با این یادآوری که همکارم هانا کاویانی راس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما و یکایک شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.